اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی پیشکش شما می گردد. امروز مورخ 15 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است و در آغاز برنامه رویا زمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رساند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. مقام های طالبان در ولایت های هلمند و زابل روز چهارشنبه به شمول 2 زن 27 نفر را به اتهام سرقت و داشتن روابط نامشروع با نامحرم در محضر عام شلاق زدند. محمد قاسم ریاض، سخنگوی ولایت هلمند، گفته است که 20 مرد بر اساس حکم محکمه و در حضور جمع کثیر از مردم به شمول مقام های طالبان، علما و بزرگان محلی در استادیوم ورزشی شهر لشکرگاه مرکز آن ولایت بین 35 تا 39 شلاق زده شدند. در یک رویداد دیگر مقام های طالبان 5 مرد و 2 زن را در شهر قلات مرکز ولایت زابل به اتهام روابط نامشروع، دزدی و دیگر جرائم شلاق زدند. این در حالی که هفته گذشته نیز مقام های طالبان بر 30 نفر که سوی طالبان به ارتکاب لواطت، فریبکاری، شاهدی ناحق، جالکاری، خرید و فروش تبلیغ های که فرار از خانه و روابط نامشروع متهم شده بودند، حدود شرعی را تطبیق کرده و آنان را در محضر عام در ولایت های پروان و پکتیکا شلاق زدند. پیش از آن طالبان حکم قصاص را در محضر عام در پیش چشم های مقام های ارشد آن گروه در ولایت فرا تطبیق کردند که واکنش های گسترده بین المللی را در پی داشت. همزمان با برگزاری 12 نشست سالانه معاونان وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه، مارکس پوتسل، معاون نماینده ویژه مجلس عمومی ملل متحد برای افغانستان، از کاهش توجه بین المللی در قبال این کشور هشدار داده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد به نقل از آقای پوتسل نگاشته است که مهم است افغانستان در آجندای آسیایی میانه قرار گیرد. معاون یونما گفته است که توجه بین المللی کاهش می‌یابد و موقعیت‌ها سخت‌تر می‌شود و همکاری و تعامل منطقه‌ای هم بسیار مهم است. این در حالی است که نشست سالانه معاون وزیران امور خارجه کشورهای آسیایی میانه توسط مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای میانه با حمایت ترکمنستان به تاریخ 11 دسامبر در اشق‌آباد برگزار شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست تبادل نظر در مورد تحولات و روندهای مؤثر بر صلح و امنیت در آسیای میانه و نیز بحث در مورد همکاری بین مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای میانه و دولت‌های منطقه در زمینه‌های مرتبط با دیپلماسی پیشگیرانه بود. اعلامیه ملل متحد گفته است که اشتراک کنندگان نشست حمایت خود را از فعالیت‌های مرکز منطقه‌ای هم از جمله گیری از افرادگرایی و مقابله با تروریسم، تغییرات اقلیم و دیپلماسی آب و نیز گفتگوها در مورد زنان، صلح و امنیت و جوانان، صلح و امنیت اعلام کردند. همچنان در چارچوب این نشست مرکز منطقه‌ای ملل متحد میزبان 4 گفتگوهای بین دولت‌ها و جوانان آسیای میانه نیز بوده است. سازمان ملل متحد خواهان 1.2 میلیارد دلار شد تا خدمات صحی را برای زنان و دختران به خصوص در کشورهای جنگ زده مانند افغانستان و اوکراین فراهم کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که برای بهبود سلامت مادران باردار فعالیت می کند، خواهان این مقدار پول برای سال 2023 برای زنان در 65 کشور جهان از جمله کشورهای جنگ زده شد. به گفته این اداره ملل متحد، 8 کشوری که در آن زنان و دختران بیشترین نیازمندی به کمک ها را دارند به ترتیب شامل افغانستان، سوریه، اوکراین، یمن، سومالیا، سودان، جمهوری دموکراتیک کانگو و ایتوپیا می شود. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد متشکل از 54 عضو در جلسه ای که روز چهارشنبه به پیشنهاد ایالات متحده برگزار شد، با 29 رای موافق، 8 رای مخالف و 16 رای ممتنع به اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل متحد رای داد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در این جلسه با نام بردن از مهسا امینی و کشته شدنش در بازداشت گفت که مهسا میخواست یک زندگی عادی و کامیاب داشته باشد، اما او را به جرم زن بودن کشتند. او همچنان از برخی جانباختگان زن در اعتراضات سراسر ایران و نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو زن خبرنگار ایرانی که اکنون در بازداشت هستند نام برد و به حضور فعالان و کنشگران ایرانی در جلسه رایگیری اشاره کرد و گفت آنها خواستار اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون هستند. خانم گرینفیلد با اشاره به این که نیروهای امنیتی هزاران نفر را زندانی و شکنجه کردند و بسیاری را کشته و زخمی کردند گفت که حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد لکه ننگی بر اعتبار، باور، اعتمادی است که به این کمیسیون می شود. در این حال نماینده استرالیا نیز با نام بردن مهسا امینی و سایرین گفت که اینها فقط برخی از زنان شجاعی هستند که به بهانه زندگیشان اعتراض کرد و ما نمیتوانیم اجازه دهیم به فراموشی سپرده شوند. در واکنش به اخراج ایران از کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل متحد، کاملا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در توییت به این اقدام واکنش نشان داده و آن را یک پیروزی برای معترضان در ایران خواند. با گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، پیام غیر قابل انکار این اقدام این است که جهان گوش می دهد و اقدام می کند. صدای زنان و دختران ایران شنیده خواهد شد. از سوی هم یارت لپن روز چهارشنبه از اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد استقبال کرد و گفت که اسرائیل از این تصمیم قدردانی می کند. اسرائیل یک از کشورهایی بود که به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن رای مثبت داد. گزارشگران بدون مرز میگویند که در سال جاری میلادی ده ها خبرنگار کشته و صدها خبرنگار دیگر زندانی شدند. این نهاد حامی حقوق خبرنگاران روز گذشته با نشر گزارش گفته است که سال 2022 شاهد رکود تازه از کشتار خبرنگاران و بازداشت کارمندان رسانه‌ای در کشورهای مختلف جهان بود. در ادامه خبرها، مقام‌های اوکراینی روز چهارشنبه از سقوط 13 طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران در شهر کیف پایتخت اوکراین خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که صبح روز چهارشنبه دهشت‌افکنان حملات را توسط 13 طیاره بی‌سرنشین نو شاهد آغاز کردند. تمام 13 طیاره بی‌سرنشین توسط دستگاه‌های دفاعی هوایی اوکراین سقوط داده شدند. در همین حال مقام‌ها در ایالات متحده گفتند که واشنگتن در حال نهایی سازی طرح سال دستگاه دفاعی هوایی پتریوت برای اردوی اوکراین میباشد. سه مقام آمریکایی که نخواستند از اعضانان نام گرفته شود گفتند که وزارت دفاع ایالات متحده ممکن امروز پنجشنبه تصمیم ارسال این دستگاه دفاعی هوا را اعلام کند. پتریوت پیشرفته‌ترین دستگاه پرتاب میزایل‌های زمین به هوا خواهد بود که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین داده می‌شود. دستگاه پتریوت می‌تواند میزایل‌ها را در هوا و قبل از رسیدن آن به هدف منهدم کند. در واکنش به تصمیم ایالات متحده، مسکو گفته است که در صورت استقرار این دستگاه در اوکراین، هدف قرار دادن آن توسط حملات روسیه یک اقدام مشروع خواهد بود. اوکراین روز چهارشنبه گفت که در تازه ترین مبادله اسیران خود با نیروهای روسی، آزادی یک شهروند آمریکایی و 64 عضو اردوی اوکراین را تضمین کرده است. قوای نظامی ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه یک واحد نیروی فضایی را رسما در کره جنوبی ایجاد کرد، اقدامی که واشنگتن را قادر خواهد ساخت تا حرکات کره شمالی، چین و روسیه را به گونه بهتر زیر نظر داشته باشد. این واحد در پایگاه هوایی اوسان در نزدیکی شهر سیول پایتخت کره جنوبی در حال ایجاد شده است که کره شمالی در ماه‌های اخیر چندین میزایل بالستیک قادر به حمل سرگلوله‌های هسته‌ای را آزمایش کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده گزارش داده است که چین و روسیه تلاش‌های گسترده‌ای را روی دست گرفتند تا تکنولوژی‌های را انکشاف دهند که بتواند ماهواره‌های آمریکایی را در صورت بحران یا جنگ مختل یا تخریب کند. واحد نیروی فضای ایالات متحده در کره جنوبی زیر امر مرکزی نیروی فضایی آمریکاست که ماه گذشته در چوکات قماندانی قوای آمریکایی در حوزه اقیانوس هند آرام ایجاد شد. کره شمالی تهدید کرده است که در صورت درگیری با ایالات متحده و کره جنوبی با کاربرد اسلحه هسته‌ای متوسل خواهد شد. از سوی دیگر قوای نظامی ایالات متحده هشدار داده است که اگر کره شمالی اسلحه هسته‌ای را استعمال کند، این کار منجر به ختم رژیم آن کشور خواهد شد. و شنونده های محترم، در سلسله رقابت های جام جهانی فوتبال چهارشنبه شب به وقت قطر، تیم ملی فرانسه پس از یک رقابت دیدنی و نفسگیر تیم مراکش را با نتیجه 2-0 شکست داد و برای دومین بار پی هم به دور نهایی جام راه یافت. گل های فرانسه در دقایق 5 نیمه نخست و 79 نیمه دوم بازی وارد دروازه مراکش شد و مراکشی ها با وجود که 62% کنترل بازی را در دست داشتند و حملات پی هم و نفسگیر را بر دروازه فرانسه انجام دادند، اما نتوانستند تلسم دفاعی فرانسوی ها را بشکنند و گل را به ثمر برسانند. مراکش نخستین باری بود که به عنوان یک تیم افریقایی تا دور نیمه نهایی جام جهانی فوتبال راه یافته بود. رقابت نهایی این جام روز یکشنبه 18 ماه دسامبر میان تیم های فوتبال فرانسه، مدافع لقب قهرمانی جام و ارجنتین برگزار می شود. هر دو تیم تاکنون دوبار به قهرمانی جام دست یافتند. ارجنتین در سالهای 1978 1986 و فرانسه در سال 1998 و 2018 جام طلایی را خانه بردند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. کشورهای منطقه ساحل غربی افریقا از جمله بورکینافاسو، مالی و نایجیریا شاهد افزایش 50% مرگ و میر ناشی از درگیری در سال 2022 بودند. این بر اساس ارقام سازمان Armed Location یا پروژه مناطق مسلح و واقعات مسلحانه است. با گسترش خشونت در این منطقه، نفوذ و بی‌ثباتی سیاسی روسیه نیز سبب افزایش اختلافات سیاسی و تعداد بی‌جا شدگان شده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
از اونجایی که درگیری در غرب ساحل در سال 2022 وارد 11 سال خود شد، میزان خشونت‌ها بدتر شده است. آمار سازمان Armed Location و Event Data Project یا پروژه مناطق و واقعات مسلحانه نشان می‌دهد حدود 9000 تلفات ناشی از درگیری در سال 2022 در مقایسه با حدود 6000 مورد در سال قبل ثبت شده است. تحلیلگران میگن بسیاری از کشورهای ساحل از تشدید درگیری‌ها خسته شدند. برخی در منطقه مانند باچیرو گردگو در نایجیریا معتقدند روسیه ناامنی بورکینافاسو را برطرف خواهد کرد.
ما سالها با فرانسه بودیم. اگر آنان واقعا میخواستند به ما در مورد تروریسم کمک کنند، فکر میکنیم مدتها پیش این کار را میکردند. اگر با کسی شریک میشوید که به شما در مراقبت از تجارت کمک نمیکند، باید از شر او خلاص شوید و کسی را پیدا کنید که بتواند. به همین دلیل است که فکر میکنیم باید به سمت روسیه حرکت کنیم.
در سال 2022 نیز فرانسه عملیات موسوم و عملیات برخانه را به پایان رساند که نوعی از مداخله نظامی این کشور مستقر در مالی بود. دلیل ختم عملیات نفرت فزاینده ساکنین مالی نسبت به این عملیات بود و روابط با نظامیان مالی شروع به وخامت کرد. فرانسه در حال حاضر بیشتر عملیات نظامی خود را در ساحل را به نایجیریا منتقل می کند. در بورکینافاسو اعتراضات به طرفداری روسیه و ضد فرانسه و حملات به مؤسسات و مشاغل متعلق به فرانسه به امری عادی تبدیل شده است. میشل شوکرن، یکی از اعضای 14 نورد استراتژیک، میگوید
آنچه باید دید این است که وقت مردم مالی متوجه می شوند که با وجود همه چیز اوضاع بدتر می شود، چی اتفاقی می افتد؟ من در مورد بورکینافاسو خیلی نگران هستم. من فکر می کنم با توجه به مقیاس مشکل در بورکینافاسو، آنان به چیزهای بیشتر نیاز دارند، مثلا کمک بین المللی. من مایلم که حکومت ایالات متحده بیشتر درگیر کمک به دولت بورکینافاسو باشد.
تا تحلیلگران همچنین خاطر نشان کردند که تعداد فزاینده از حملات تروریستی در مناطق ساحل آج، گانا، توگو و بنین در امتداد مرزهای بورکینافاسو و نایجیریا رخ می‌دهد. با گفته گروه‌های مدافع، آزادی مطبوعات کاهش یافته است و نشرات بین‌المللی و روزنامه‌نگاران در بورکینافاسو و مالی منع شدند. در همین حال گروه‌های محلی حقوق بشر و مدافعان آزادی می‌گویند که حقوق بشر نیز همچنان در خطر است.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که واشنگتن در حال نهایی سازی طرح ارسال دستگاه دافع هوای پاتریوت برای اردوی اوکراین میباشد. سه مقام آمریکایی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که وزارت دفاع ایالات متحده ممکن و روز پنجشنبه تصمیم ارسال این دستگاه دافع هوا را اعلام کند. به گفته نظامیان آمریکایی پاتریوت پیشرفته‌ترین سیستم دافع هوای ایالات متحده به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس با قول از سه مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن در حال نهایی سازی طرح ارسال دستگاه دافع هوای موسوم به پاتریوت برای اوکراین میباشد. این مقام ها که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که تصمیم ارسال این دستگاه دافع هوا پس از تاییدی آن ممکن روز پنجشنبه اعلام شود. یک روز قبل دگر جنرال پت رایدر سخنگوی پنتاگون چنین گفت:
ما به مشوره با شرکای اوکراینی خود ادامه می دهیم تا دریابیم که چگونه می توانیم سیستم دافع هوایی آنان را کامل و یکپارچه سازیم. در این حال با در نظر داشت تهدیدهای هوایی که از سوی روسیه متوجه اوکراین است، مدافع هوایی در صدر بحث های ما پیرامون معاونت امنیتی قرار دارد.
قبل از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه بار دیگر از رهبران غربی خواست تا تجهیزات پیشرفته تر نظامی را در اختیار کیف قرار دهند. پاتریوت پیشرفته ترین دستگاه پرتاب میزایل های زمین به هوا خواهد بود که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین داده می شود. این دستگاه ساخت ایالات متحده می تواند میزایل هایی را که بر اوکراین پرتاب می شوند قبل از رسیدن به هدف از بین ببرد. در واکنش به تصمیم ایالات متحده، مسکو گفته است که در صورت استقرار دستگاه پاتریوت در اوکراین، هدف قرار دادن آن توسط حملات روسیه یک اقدام مشروع خواهد بود. همزمان با این تصمیم ایالات متحده، مقام‌های اوکراینی می‌گویند که یک حمله نظامیان روسی بر کیف را خونسا کرده و 13 طیاره بی‌سرنشین را سقوط دادند. ولی به گفته این مقام‌ها، پارچه های این تیاره ها حداقل 5 ساختمان را آسیب رسانده است. رئیس جمهور اوکراین می گوید که این تیاره ها ساخت ایران بود.
صبح امروز دهشت افغانان حملات را توسط 13 تیاره بی‌سرنشین نو شاهد آغاز کردند. قبلا هم 13 تیاره بی‌سرنشین توسط دستگاه های دافع هوای اوکراین سقوط داده شدند.
علاوه بر معاونت های نظامی، ده ها کشور و سازمان جهانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس برگزار شده به میزبانی فرانسه بر فراهم کردن یک بسته جدید کمکی به اوکراین توافق کردند. این بسته که ارزش آن به بیش از 1 میلیارد یورو می رسد به هدف مهیا ساختن انرژی برق، مواد غذایی و لوازم گرم کن در نظر گرفته شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
زمان برگزیدن صلح به جای جنگ در یمن فرو رسیده است. با آنکه عناصر کلیدی آتش بس با میانجیگری ملل متحد بین سازمان حکومت یمن و حوثی های مورد حمایت ایران همچنان حفظ شده است، ایالات متحده عمیقا نگران است که حوثی ها نتوانسته اند مذاکرات را در مسیر رسیدن به صلح پایدار تنظیم کنند و در عوض به اقدامات متوسل شدند که تلاش‌های صلح را تضعیف کرده و یمنی‌ها را به کشاندن به چرخه بی مفهوم دیگری از خشونت‌ها و مشقت تهدید می‌کند. ریچارد میلز، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، به تاریخ 22 نوامبر در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد یمن اعلام کرد حملات تروریستی اخیر حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عزیه و بندر بحری قانا غیر قابل قبول است. آن حملات اهانت به مردم یمن و تمام جامعه بین المللی است. این حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجارتی که اموال ضروری را انتقال می‌دهند مستقیماً مشقت مردم یمن را تشدید و تهدید به کشاندن دوباره این کشور به درگیری می کند. افزون بر این، قوای بحری ایالات متحده به تاریخ 16 نوامبر 170 تن مواد کشنده را ضبط کرد که از آن به صفت مواد سوخت میزایل و مواد منفجره کار گرفته می شود. این مواد در کشتیه که از ایران عازم یمن بود پنهان شده بود. مواد ضبط شده برای پرتاب بیش از 10 میزایل بالستیکی میان برد بسنده بود. سفیر میلز گفت این اقدامات تنها اقتصاد یمن را بیشتر فلج می کند، منجر به افزایش مرگ و میر غیر نظامیان می شود و بحران انسانی را وخیمتر می سازد. وی گفت حوثی‌ها را ترغیب می‌کنیم که راه دیگری را در پیش بگیرند. با استفاده از این برهه به 8 سال جنگ ویرانگر پایان دهند و ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که در مذاکرات با حسن نیت به رهبری سازمان ملل متحد شرکت کنند و از ورای رای حل سیاسی برآمده از مذاکرات همشمول به رهبری یمنی‌ها یمن را به سمت صلح برگردانند. میلیونی ها یمنی خواستار صلح، عدالت و ثبات اقتصادی اند. هیچ راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد. توافق بر یک روند صلح یمن را در مسیر بهبودی سوق داده و مزایای بیشتری چون پرداخت معاشات سکتورهای عامه، بازگشایی راه‌ها، پروازهای بیشتر و ساده سازی روند واردات را به یمنی ها فراهم می کند. تیم لیدرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن گفت در این لحظه حساس به حوثی ها یادآوری می کنیم که یمنی ها خواستار صلحند، نه بازگشت به جنگ. ما حوثی ها را ترغیب می کنیم که از این فرصت برای صلح استفاده کنند، با ملل متحد همکاری کنند و بپذیرند که یگانه راه پایان دادن به 8 سال جنگ مخرب از طریق یک راه حل برآمده از مذاکرات همشمول به رهبری یمنی ها میسر است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. برا جیوب، کارشناس مسائل دهشت افغانی در یک نهاد پژوهشی در واشنگتن دی سی، میگوید که داعش برای طالبان یک تهدید مستقیم شمرده نمی‌شود، زیرا با گفته ای وی داعش در خاک افغانستان پایگاه ندارد. برا جیوب در صحبت با همکار ما جینا نوری، نخست در مورد حمله اخیر بر هتل در کابل که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت و پیامدهای آن چنین واکنش نشان داد.
فعالیت های داعش در افغانستان به نظر ما در وضعیت سابق قرار داره. اعضای داعش طی هفته‌های اخیر چندین حمله را انجام دادن و مهمترین او به هتل چینایی ها در کابل بود که اتباعی خارجی را هدف قرار داد. اما از تابستان به این طرف تا حد این حملات کاهش یافته و داعش کمتر مسئولیت گرفته. به نظر من تهدید بزرگتر در برابر طالبان، جبهه مقاومت شمال و سایر گروه‌های شورشی در داخل افغانستان است. داعش با قلمرو افغانستان کنترل نداره که حملات و انتحاری کنه. اونا در داخل خاک افغانستان پایگاه و حمایت مردمی ندارن. اونا به عنوان یک گروه دهشت افغان اقدام میکنن. طالبان تانسته حمایت بخش چشمگیر مردم را به دست بیارن و زمام امور کشور در دست اوناست. گروه داعش در افغانستان ای همه را ندارن.
شما در مورد حضور گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان تحقیق کردید. در کل وضعیت فعلی را چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما طالبان توانایی مبارزه با چنین دهشت دارند یا ممکن بتوانند که جلو هر نوع حمله از خاک افغانستان را بگیرند؟
گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان به دو دسته تقسیم میشن. یکی گروه های مورد حمایت طالبان هستند مثل القاعده و گروه های مورد حمایت او مثل تحریک اسلامی ترکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، طالبان پاکستانی و سایر گروه هایی که با حمایت و اجازه گروه طالبان فعالیت میکنند. طالبان به این گروه ها پناهگاه امن دادن و این گروه ها در حقیقت در کنار جنگجویان طالب در برابر گروه های مثل جبهه مقاومت ملی می جنگند. این گروه ها در حال حاضر پذیرفتن که کم از کم فعلا بر کشورهای همسایه افغانستان حمله نکنند، به استثنای تحریک طالبان پاکستان که به فعالیت های شورشی خود در داخل خاک پاکستان ادامه داده. این یک بخشی از گروه های دهشت افغان است که طالبان تا حد فعالیت اونا را تنظیم کردن. برازی که طالبان نمی خواهند که این گروه ها برشان مشکل ایجاد کنند. نه به خاطر که با اونا توافق نظر ندارن، اما نمی خواهند این گروه ها در سالهای اول حاکمیت طالبان سبب ایجاد مشکلات بر طالبان شوند. اما از طرف دیگر گروه داعش است که مخالف طالبان است. طالبان برای نابودی گروه فعالیت میکنند و توانایی مبارزه با این گروه را دارند. اونا تا کنون برای سرنگونی توانایی های داعش موفق هستند. در آغاز امسال بر ما گفته شده بود که داعش تهدید مستقیم در برابر توانایی طالبان برای کنترل اونا و کشور محسوب میشن، اما تا کنون چنین مسئله دیده نشده و ما در او زمان هم با ادعا و دیده شک می دیدم. گروه داعش برای طالبان بیشتر به مسابه یک دردسر است، نه یک تهدید مستقیم و کنترل طالبان و افغانستان.
برای شما فعالیت دهشت افغانی در داخل افغانستان تا چه حد خطرناک است؟ و شما چی رای حالا پیشنهاد برای جلوگیری از این فعالیت ها دارید؟ چطور می توانند طالبان تهدیدات این گروه ها را از خاک افغانستان دفع کنند؟
فعالیت های گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان قابل جلوگیری نیست، به خاطر که طالبان این کشور را اداره میکنند و خود گروه طالبان یک جنبش دهشت افغان است. گروه طالبان مستقیما در فهرست گروه های دهشت افغان دولت ایالات متحده قرار نداره، اما بخشی از این گروه و برخی اعضای او مانند شبکه یقانی در فهرست افراد یا گروه های دهشت افغان قرار داره. ایالات متحده و غرب و کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان در اصل از دهشت افغانان میخواهند تا در برابر دهشت افغانان مبارزه کنند. اونا از طالبان میخواهند که در برابر داعش مبارزه کنند. این کار بیفایده است، به خاطر که هر کدامی که برنده شود باز هم دهشت افغان به شمار میرن. یک تصور دیگه هم وجود داره که طالبان سرانجام با القاعده خواهد جنگید. اگر باید داشته باشید، مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده پس از امضای توافقنامه دوحه گفت که طالبان القاعده را از بین خواهد برد، اما همچو چیزی اتفاق نیفتاد و طالبان هیچ عملیات ضد دهشت افغانی علیه القاعده را انجام ندادند، چون طالبان القاعده متحد یکی دیگر هستند.
در مجموع شما ماموریت مبارزه با دهشت افغانی امریکا در قبال افغانستان پس از 16 ماه حاکمیت طالبان چطور بررسی میکنید؟ آیا شما از احتمال تغییر ماموریت مبارزه با دهشت افغانی امریکا یا نوع استراتژی دفاعی جدید بر افغانستان آگاهی دارید؟
توانایی ایالات متحده برای مبارزه با دهشت افغانی در داخل خاک افغانستان بسیار محدود است. از خروج نیروهای امریکایی به طرف فقط یک حمله در برابر القاعده انجام شد که کشته شدن الزواهری بود. تلاش‌ها و منابع زیاده بر انجام حملات به مصرف می‌رسد. ما شاهد چیز دیگری تا کنون نبودیم. کار خوب شد که الزواهری کشته شد. او شخصیت منفور و مسئول حمله 11 سپتامبر بود. قبل از کشته شدنش 11 سال در رهبری القاعده بود. یک حمله بر علیه القاعده یا پایگاه اونا در داخل افغانستان در طول 16 ماه گذشته برای کاهش فعالیت های القاعده کافی نیست و نمیتونه اونا را شکست بده. ما بارها این مسئله را یادآوری کردیم که حملات مبارزه با دهشت افغانی لازم است و باید رهبران القاعده و رهبران گروه های دهشت افغان هدف قرار بگیرند. اما به نظرم اقدامات علیه القاعده کافی نیست و کشته شدن یک رهبر گروه در طول 16 ماه حکومت طالبان کافی نمی باشد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.